الصين للدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تقریض رهبر انقلاب بر کتاب پاییز آمد. در 16 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در زنجان، تقریض حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب پاییز آمد منتشر شد. متن تقریض رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است. بسم ای تعالی، عشقی آتشین، عزمی پولادین و ایمانی راستین چهره نگار زندگی این دو جوان است که با نگارشی زیبا و رسا در این کتاب تصویر شده است. این نیز از همان روایات صادقانه است که شنیدن و خواندن آن امثال این حقیر را خجالت زده می کند و فاصله نجومیشان با این مجاهدان واقعی را آشکار می سازد. این کتاب روایت زندگی خانم فخرالسادات موسوی و سردار شهید احمد یوسفی، فرمانده واحد مهندسی رزمی سپاه ناحیه زنجان است.
35 سال می گذرد، اما هنوز پاییز که می آید نمی دانم از آتش مهری که بر جانم انداخته غمگین باشم یا مسرور، چرا که زیبایی مرگ ما از زیبایی زندگی ماست. بریده ای از کتاب پاییز آمد، خاطرات خانم فخرالسادات موسوی، همسر شهید احمد یوسفی، با متنی که ما را دعوت می کند به زندگی مشترک زوجی در دهه 60 که ازدواجشان همزمان شده بود با آغاز جنگ تحمیلی.
و با چنین روایت هایی است که خانم فخرالسادات موسوی می شود بدرقه سرباز وطن، یکی از آن صدها نفر جان بر کف، و عنوان کتاب که اشارتی است بر مهمترین اتفاقهای زندگیش درست در وقتی که پاییز آمد. خانم فخرالسادات موسوی راوی کتاب:
پاییز سال 59 من با شهید احمد یوسفی ازدواج کردم. 5 سال یک زندگی ساده اما عاشقانه رو سپری کردم تا اینکه در مهر ماه سال 65 ایشون در منطقه لری عراق به شهادت رسیدند.
کتاب از ماجراهای شکلگیری ازدواج خانم فخرالسادات موسوی شروع می شود. آقای سعید چگینی، کارشناس حوزه کتاب:
علارغم مخالفت های خانواده خانم موسوی میتونن با هم دیگه ازدواج کنن و چه شرایطی داشتن در دوران جنگ و عاشقانه هایی که در دهه 60 رقم خورده.
خانم گلستان جعفر نویسنده یک کتاب:
در پاییز آمد ما میبینیم که یک دختر متفاوت انتخاب میکنه. فخرالسادات میگه که من میخوام زندگیم بر مبنای رشد باشه، یعنی رشد برای این آدم ملاک هست.
تلخ و شیرین هایی که پا به پای رزمنده دوران دفاع مقدس پیش میرود و فخرالسادات موسوی را با آزمون صبر دعوت میکند. خانم فخرالسادات موسوی راوی کتاب:
این کتاب سبک و سیاق زندگی یک دختر جوان رو با ازدواج با یک رزمنده نشون میده.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین نکوداشت مرحوم آیت الله مهدوی کنی با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از شخصیت دینی، سیاسی و علمی آیت الله مهدوی کنی تجلیل کردند. مشاور رهبر معظم انقلاب در سخنانی در این مراسم گفت: آیت الله مهدوی کنی از شاگردان امام خمینی و مجاهدانی بود که توانست در همه عرصه‌ها با منش بلند و اخلاق و تقوا در خدمت انقلاب، نظام و انقلابیون و متدینان بدرخشد. آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: شهادت اسماعیل هنیگه، سید حسن نصرالله و یحیی سنوار ریشه درخت مقاومت را قویتر و وجدان آزادگان جهان را بیدارتر می کند. در این مراسم با حضور خانواده مرحوم آیت الله مهدوی کنی از کتاب کیمیای مهر ایشان رونمایی شد. به گفته رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، نام نویسی از داوطلبان ازدواج دانشجویی از 5 آبان آغاز می شود و تا 30 آبان ادامه دارد. حجت الاسلام رستمی همچنین از اعزام کاروان زوجین دانشجو در قالب طرح همسفر تا بهشت به مشهد مقدس خبر داد.
ازدواج‌های موفقی که طبق مطالعات انجام شده از بیشترین پایداری و دوام برخوردار است.
ازدواج‌های دانشجویی یکی از موفق‌ترین ازدواج‌ها از نظر پایداری خانواده است. مطالعه‌ای که صورت گرفت با آمار دقیق با همکاری ثبت احوال کشور، از بین صدها هزار ازدواج دانشجویی که در طول دوره‌های گذشته صورت گرفته، آمار به دست آمده نشان میده که طلاق در ازدواج‌های دانشجویی جز کمترین آمارها در بین نمونه‌های عمومی کشوره. یعنی در 10 سال اول ازدواج‌های دانشجویی آمار ما میگه فروپاشی خانواده کمتر از 6% بوده، حدود 5%.
نامنویسی در 27مین دوره جشن ازدواج دانشجویی هم از 5 آبان ماه آغاز می شود. حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها:
تا 30 آبان این ثبت نام ادامه خواهد داشت و در 26 آبان همطور که عرض کردم اعزام ها آغاز خواهد شد. عزیزانی که تاریخ ازدواجشون از ابتدای 1402 تا 30 مهر ماه 1403 صورت گرفته باشه، عقدشون در سامانه ازدواج دانشجویی میتونن ثبت نام بکنن. حتما یکی از زوجین باید در زمان ثبت نام دانشجو باشن.
در دوره گذشته ازدواج دانشجویی هم 200 زوج در قالب 35 کاروان دانشجویی به مشهد مقدس اعزام شدند.
در دوره گذشته ازدواج دانشجویی 35 کاروان با میانگین ظرفیت 200 زوج در این بازه زمانی به محضر امام رضا علیه السلام مشرف شدند و دوره آموزشی و زیارتی و معنوی و فرهنگی و تفریحی ازدواج دانشجویی و طرح هم سفر تا بهش براشون اجرا شد.
برترین طرح‌های تربیتی و آموزشی بسیج دانش آموزی در مدارس معرفی شدند. 64 طرح به مرحله نهایی جشنواره نسل طلوع خورشید ارسال شده بود که از این بین 22 طرح برتر در مراسم اختتامیه مرحله کشوری انتخاب شدند.
در مراسم پایانی نسل طلوع خورشید از 22 طرح تربیتی برگزیده سازمان بسیج دانش آموزی در مرحله کشوری قدردانی شد.
یاسمین عباسی رتبه دوم بانوان از استان هرمزگان:
اسم طرح هم راه اندازی باشگاه کتابخانه کلودنگ کتاب هستش. کلودنگ یه واژه بومی به معنی آشیانه امن. از طریق ترویج فعالیت‌های کتابخانی و قصه‌گویی دونستیم به رشد درسی و تحصیلی دانش آموزای روستامون و 10 تا روستای اطراف روستامون رشد و ارتقا بدیم.
یاسر یحیی‌زاده رتبه اول آقایان از استان هرمزگان:
طرح ما اسمش بود حکیم پاک. حکیم علم تو هم با ایمان، پاک هم تهذیب هست که روی علم اومده با ایمان و با تهذیب آمیخته کرده بود. بعد اومده بودیم مطالب پژوهشی و درسی دانش آموزان رو روی هدایت‌های قرآن تنظیم کرده بودیم.
سازمان بسیج دانش آموزی از سال 96 ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه طرح‌های تربیتی فعالیت خود را آغاز کرده است.
سردار مشتبه باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور:
ما در این جشنواره و در غرفه‌ها که ارزیابی‌ها رو انجام دادیم نزدیک 12 طرح اساسی در قسمت خواهرها و 10 الگو در قسمت برادرها، مجموعاً 22 الگوی برتر رو من انتخاب کردم که هر کدوم از اینا میتونه بخشی از حوزه های تربیتی وزارت آموزش و پرورش رو هم کمک کنه هم متحول کنه.
در کنار قدردانی از طرح‌های تربیتی برگزیده، نمایشگاهی از ایده‌ها و طرح‌های آموزشی و تربیتی منتخب استانی راهیافته به مرحله کشوری هم به نمایش گذاشته شد. محمد المسی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 360 عنوان کتاب از 26 کشور جهان به دبیرخانه جایزه جهانی فلسطین ارسال شده است. قائم مقام مجموعه ناشران انقلاب اسلامی با اعلام این خبر گفت این کتاب‌ها به زبان‌های مالایی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی به دبیرخانه ارسال شده که برگزیدگان آن آذر ماه معرفی می‌شوند. آقای سلیمانی افسود جایزه جهانی ادبیات فلسطین که بخشی از پویش راویان سرزمین زیتون است با هدف کشف، برجسته‌سازی و قدردانی از برترین کتاب‌های ادبی منتشر شده جهان در 3 سال گذشته درباره فلسطین است. به افسود این جایزه 2 سالانه است و آذر امسال در عراق برگزار می‌شود. کتاب بچه ها بهنام از انتشارات کتابک به چاپ چهارم رسید. این کتاب در 26 صفحه و با تصاویر جذاب کودکان و نوجوانان را با داستان زندگی شهید بهنام محمدی راد آشنا می کند. محدث سادات طباطبایی نویسنده این کتاب است.
شهید بهنام محمدی راد، بزرگ مرد کوچک جنگ، قهرمان دفاع مقدس که در گذر زمان به جای فراموشی در عمق تاریخ به ادبیات مردم راه پیدا کرد.
آقا بهنام بچه خرم شهر بوده، تا میبینه که این بعثی ها و دشمن حمله کرده به خرم شهر، تصمیم میگیره که من باید مقابله اینا چیکار بکنم؟ بایستم.
بهنام به آرزوش رسید، دیگه انگار صدای توپ و تفنگا رو نمیشنید.
نوجوان 13 ساله‌ای که چند روزی پا به پای مدافعین شهر خرمشهر در مقابل هجوم دشمن تا پای جان ایستاد و به عنوان یک الگوی قهرمان در ذهن یک ملت ماندگار شد. همرزم شهید بهنام.
یک کسی از اون ور بلوار داره میدوه توی وسط این آتیشا، میدیدم آتیشا از لای آتیشا داره رد میشه. وسط بلوار که رسید دیدم بهنام، گفتم بهنام کجا داری میای؟ نه یا بابا جون، نه یا مگه نمیبینی آتیش؟ گفت که برات آب آوردم.
و حالا کتابی با عنوان بچه ها بهنام که داستان زندگی این شهید نوجوان رو برای دهه 90 ها روایت میکنه. این کتاب در 26 صفحه و با تصاویر جذاب قصد داره تا کودکان و نوجوانان رو با فرهنگ عیسی، شهادت و شجاعت آشنا کنه. سعید قاسمی، مدیر نشر کتابک.
بچه ها پس از آشنایی با قهرمان های واقعی، به خصوص شخصیت های همسن سالشون، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن، احساس غرور میکنن، با اونا همزاد پنداری میکنن و به این باور میرسن که میتونن مثل اونا باشن.
کتاب بچه ها بهنام به تازگی چاپ چهارم رسیده و به شما الگوهای رفتاری مناسب در زندگی را ارائه میدهد. ندا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این بخش این که پدر شهیدان اسماعیلی نژاد به فرزندان شهیدش پیوست. پیکر مرحوم حاج رمضان اسماعیلی نژاد، پدر شهیدان علی و غلام رضا اسماعیلی نژاد، بر روی دستان مردم شهید پرور شهر وردنجان تشییع و به خاک سپرده شد. این پدر شهید که از مبارزان دوران ستمشاهی بود، چندین بار توسط رژیم طاغوت بازداشت و زندانی شد. وی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، جانباز جنگ تحمیلی و همچنین از خیران شهر وردنجان بود. غلام رضا اسماعیلی نژاد سال 66 با سمت خدمه ضد هوایی توسط جنگنده‌های دشمن بعثی به شهادت رسید و برادرش علی اسماعیلی نژاد سال 1365 در شلمچه در عملیات کربلای 5 آسمانی شد. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 30 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 17 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:51 دقیقه، غروب آفتاب 17:24 دقیقه و اذان مغرب به افق قم ساعت 17:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. سپاس از همراهی شما با این رسانه دینی، رادیو معارف، یا رسانه خودتون هست. لطفاً ما رو در جریان نظرات خودتون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30553 و شماره تلفن های 025-329-10551 و 329-10552. لطفاً در فضای مجازی هم ما رو دنبال بفرمایید به آدرس @ رادیو معارف. دوستان فضای فضای مجازی ما بسیار زحمت میکشن و برنامه ها رو تقطیع میکنن و گلچین میکنن تا شما راحت تر بتونید به صورت یکی دو دقیقه‌ای پرسش و پاسخ ها رو دریافت بکنید و انشالله داشته باشید یا برای دیگران هم ارسال بفرمایید. اما بریم سراغ برنامه بعدی که زمزم احکام هست. خواهش میکنم به پاسخ سوالات شرعی همراهی بفرمایید با این برنامه و 18 دقیقه هم هست. خواهش میکنم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و درباره احکام گناهان در این برنامه بحث و گفتگو میکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
موضوع شناسی گناهان به منظور آشنایی با مواردی است که گاهی ممکنه ما فکر کنیم از نظر فقهی و شرعی هیچ اشکالی نداره و ما میتونیم این موارد رو مرتکب بشیم، اما با توضیحاتی که استاد میفرمایند دقیقاً حدود و ثغور گناهان مشخص میشه و احکام و ویژگی های هر گناه معلوم و مشخص میشه تا ما دچار گناه نشیم. درباره حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی این بحث رو به میان آوردیم که چگونه خدای نکرده ممکنه دچار گناه بشیم وقتی داریم استفاده میکنیم از فضای مجازی. توضیحات تکمیلی استاد وحیدپور رو در ادامه مباحث گذشته در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از احکام ما نسبی هستند و این نکته مهمی است. البته الان فرصت این که من راجع به این اصطلاح توضیح مفصلی بدم نیست، اما از جمله مواردی که حکم شرعی نسبی است همین موردی است که ما داریم بحث میکنیم. یعنی چی نسبی است؟ معناش این است که شما وقتی میخواد از فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت و سایر ابزارهای مشترک استفاده کنید، نسبت به افراد فرق میکنه. بله. این خیلی مهمه. بله. علاوه بر این که خود برنامه ها هم متفاوته، کاربران هم متفاوتن و افرادی که میخوان استفاده کنن متفاوتن. یعنی بعضی ها هستن که در مرتبه اعتقادی و دینی و اخلاقی خودشون رو واکسینه کردن.
بله.
یعنی شاید بتونیم بگیم ترسی نیست از این که ورود کنن، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ دینی یا چه به لحاظ سیاسی. حتی اینم الان مهمه واقعا تو کشور ما. به لحاظ سیاسی هم اگر ورود کرد، لطمه‌ای و ضربه‌ای به اعتقادات سیاسیش، به اعتقادات انقلابیش، به اعتقادات عرض می‌شود که دینیش و اینها نمیخوره. اینها اگر خواستن ورود کنن، طبیعتاً از این ابزارها خارج از مسیر شرع استفاده نخواهند کرد. بنابراین که کسی میپرسه که آیا ما میتونیم ورود کنیم به شبکه‌های اجتماعی؟ آیا ما میتونیم ورود کنیم به اینترنت و ابزارهای مشترک؟ جواب اینه که بستگی داره شما در چه مرتبه‌ای هستید. اگر واقعاً به اون مرتبه نرسیدید، این لغزش ممکنه برای شما پیش بیاد. یعنی امکان این که شما بلغزید و واقعاً اعتقاداتتون به خطر بیفته، دینتون به خطر بیفته، مسائل انقلابی و سیاسیتون به خطر بیفته، این هست. من اینو میخوام آقای موسوی نژاد عرض کنم، معرضیت مهمه. من اینو خیلی تاکید میکنم، افراد از نظر شرعی مجاز نیستن خودشون رو در معرض گناه قرار بدن. ببینید مثل ماشینی است که زمستون پلیس میگه که بابا این جاده برفی لغزنده است.
بله.
شما باید زنجیر چرخ ببندید. این شخص زنجیر چرخ نمیبنده. درست. این در معرض تصادف، این در معرض خطره، نباید اصلا از این جاده بره. اگر واقعا این امکانات ایمنی رو نداره نباید از این جاده بره.
بله.
حالا این داستان ما هم همینه. اینجا مسئله روحه، مسئله جسم نیست، مسئله دینه، مسئله اعتقاداته، بعضی وقتا مسئله سرنوشت ساز یک کشوره.
بله.
اگر شخص واقعا خودش رو در اون مرتبه نمیبینه و خوف داره و میترسه که شاید اگر استفاده بکنه از این ابزارهای مشترک شاید انحراف فکری پیش بیاد، شاید انحراف سیاسی پیش بیاد، اصلا شاید بره توی فرقه ای.
بله.
شاید بره توی گروه سیاسی ضد انقلاب،
یا انحراف‌های عقیدتی که واقعا بعضی از شبکه‌ها در فضاهای مجازی به صورت خاص شبهه افکنی میکنن و تاثیر میذاره روی عده. در این گونه موارد شما فرمودید که ورود به این...
ورود ممنوعه.
حرامه یعنی.
حرام. بله. بله. بله حرامه. چرا؟ چون معرضیت داره. همونطوری که ما داریم درباره جسم میگیم پیشگیری کن، شما در معرض هستی. بعضی آدم ها ضعیفن، زود میکروب در اونا اثر میکنه، اینا باید مواظبت بکنن.
بله.
روح هم همینطوره. بنابراین ما عرضمون این است که افراد فرق میکنن و این حکم حکم نسبیه، ولی اگر جوری باشه که تضمین کنه که من استفاده محدود میکنم که از مبتلا شدن به گناه و کارهای حرام محفوظ بمانم، بله اب نداره، بره ورود بکنه، به شرط اینکه خودش رو حفظ بکنه. و البته در این زمینم اگر منع قانونی وجود نداشته باشه ما میگیم بره. اینم نکته ایست که انشالله اگر لازم شد باز بفرمایید در برنامه های دیگه، که البته خلاف مقررات هم جایز نیست.
متشکرم از حضرت عالی. استفاده کردیم جناب استاد وحیدپور همراهان خوب برنامه زمزم احکام. با ما باشید تا بخش بعدی رو تقدیم کنیم، پاسخ به سوال های شرعی شما.
ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
ببخشید من با یه ماشینی دارم بار میبرم برای صاحبکارم. صاحبکارم اون باری که میخواد بده، اون باری که کیفیتی که میخواد بده، روی بار رو با کیفیت میزنه، زیر بارو بی کیفیت میزنه. بعد من این بارو میبرم تخلیه میکنم، همون کرایه رو میگیرم. اگه بار خوبم باشه همین کرایه به من میدن، بار یک دست. اگه بار بدم باشه همین کرایه رو به من، یعنی هیچ کرایه‌ای واسه من تغییر نمیکنه، یعنی هیچ سودی واسه من نداره. ولی واسه صاحب باری که داره این بارو میفرسته خیلی سود داره، میتونه اون باری که نشون میده اونو نمیده، زیرش بار بدی رو میزنه. اونجا هم از من میپرسن که آقا این بار مثلا از فلانجا زدیم، صاحب بارم میگه نه نگو، حقیقتو نگو، چه حکمی داره واسه من این کار؟ با کرایه‌ای که من میگیرم حرامه یا حلاله؟ واسه من هیچ مشکلی نداره.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره توضیح میدن.
در پاسخ سوال شنونده محترم عرض کنیم، هرچند کار اون شخص خلاف هست و اون تقلبی رو که انجام میده کار درستی نیست و اگر مشتریان هم، یعنی خریدارها، اطلاع نداشته باشن، به هر حال درآمدش هم بخشی اشکال پیدا میکنه. اما برای شما که صرفاً بار میبرید و مزد کارتون رو میگیرید، مزد شما حلاله، ولی یک وظیفه دیگه دارید و اون وظیفه نهی از منکر هست. چون این کار خلاف هست، شما به نحوی که تأثیر گذار باشه باید تذکر بدید که دیگه این کار رو انجام ندهند. و اما در خصوص این که ایشون ممکنه بگه که شما راستش رو نگو، اگر چیزی از شما نپرسن که وظیفه ندارید، اما اگر سوال کردن شما موظف هستید که واقعیت رو بگید، نمیتونید خلاف بگید، دروغ بگید.
کیفیت سجده صف چگونه است؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
در رساله حضرت امام دستور سجده سهو آمده به این صورت که بعد از سلام نماز فوراً به سجده میریم، پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیحه میگذاریم، میگیم بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله، یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حضرت امام فرمود اینطور بگیم بهتره که بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این را بهتر میدونن. سرمون را برمیداریم، دوباره سرمون را به سجده میذاریم، دوباره سرمون را برمیداریم، تشهد و سلام را میخوانیم، این میشه یک بسته سجده سهو کامل. البته طب نظر حضرت امام اگر ذکرم نگفتیم یا ذکر دیگری نم گفتیم اشکالی نداره. انشالله که موفق باشید.
شنونده ای نوشته: من وقتی که در سنین کودکی بودم از مغازه‌ای میوه انار برداشتم. نمیدانم که آیا مغازه‌دار الان در قید حیات هستن یا خیر. الان تکلیفم در این باره چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
اصولاً واجب است که قیمت اون اناری رو که برداشتید به صاحبش پرداخت بکنید و اگر امکان رساندن ندارید از طرف صاحبش به فقیر متدین پرداخت بکنید.
دندان محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میخوام ببینم با معامله کردن یا نشست برخواست یا غذا خوردن با آدمایی که منکر خدا هستن اشکال داره یا نه؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
کسانی که منکر خدا هستن کافر محسوب میشن و معامله و رفت آمد و غذا خوردن با چنین اشخاصی جایز نیست و انسان باید مراقب باشه که با چه کسانی دوستی و مصاحبت و رفاقت و رفت آمد میکنه. به همین جهت در روایات متعددی که ذیل واژه دوست تو میزان الحکمه اومده، از دوستی با اشرار، ظالمین، گناهکاران، فاسقان، خائنین، سخنچینها، اهل فسق و فجور، دروغگویان، کسانی که قطع رحم کردن و کفار و ماندونها نهی شده. البته در صورتی که معامله با اونها مفسده‌ای نداشته باشه یا ضرورتی داشته باشه از باب ضرورت جایزه.
الله. اگر کسی به ما وام قرض الحسنه‌ای داده که مبلغ قابل توجه هم بوده، به هنگام پس دادن اگر به ایشان سکه بدهیم اشکال شرعی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در واقع میخواد سکه را قیمت کند، در مقابل اون بدهی بدهد. مثلا 1,000,000 بدهکار بوده، سکه هم که میدهد امروز 1,000,000 اشکالی ندارد، ولی به شرطی که طرف راضی باشه، و اگرم بیشتر باشد شرط نکرده باشد اونم اشکالی ندارد، ولی در هر حال باید رضایت طرف را به دست بیارد.
الله. در نماز جماعت اگر در رکعت اول به رکوع برسیم و نیت کنیم نمازمان درست است یا خیر؟ مرجع تقریرم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
اشکالی ندارد، نمازتون تمامه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا
عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده ای نوشته همسرم دچار بیماری های متعددی می باشد و روزه گرفتن برای ایشان ضرر دارد. کفاره روزه چه مقدار است و چگونه باید پرداخت شود؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال. چنانچه